أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم اتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره شریفه بقره رو گفتگو میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه 53 و آیه بعد از آن که موضوع گفتار این نوبت خواهد بود. اشاره کردیم که خداوند به بنی اسرائیل تذکراتی رو بازگو می فرماید، خاطرات خوش و ناخوشی یادآوری می شود که اون قسمت های شیرین اون موجب تقویت ایمان اینها و اون قسمت هایی که قصه های تلخ بنی اسرائیل از تجربه‌ای برای خود این قوم و برای مسلمانان و همه موحدان باشد. در این قسمت گفته شد و از آتینا موسی الکتاب و الفرقان. گفتیم که موسی باید 40 روز رو 40 شب رو به میقات و وعدگاه خداوند پاگذارد تا اون پیام نورانی رو برای بنی اسرائیل دریافت کند، تورات رو بگیرد، 10 فرمان رو دریافت کند به پیغمبر بزرگوار الهی. و گویا لازم بود که جان موسی در این مدت اون صفای لازم و بیشتر رو پیدا کند تا بتواند ظرف پسندیده‌ای برای وحی خداوند باشد. فرمود و از آتینا، ما بعد از این مراسم دادیم به موسی الکتابه. اینجا کتاب می دانیم مراد تورات است. به مجموعه های منظم وحی آسمانی به شکل کلی کتاب گفته می شود، یعنی تمام مجموعه های آسمانی منظم مانند تورات، انجیل، قرآن، زبور، تمام اینها کتابند. تورات هم کتاب است. ما به موسی کتاب را دادیم و الفرقانه و فرقان رو عنایت کردیم. در اینجا نظر مفسرین این است که گاهی معتقدند این فرقان صفت همون کتاب است. ما به موسی کتابی عنایت کردیم که این فرقان است. و باز می دانیم شاید این صفت هم صفت همه کتب آسمانی است، یعنی در مواردی حتی انجیل هم در قرآن فرقان نامیده شده است، خود قرآن کریم هم فرقان نامیده شده است. پس خود این صفت یه ویژگی است که همه وحی‌های آسمانی این خصوصیت رو دارن که اینها تفریق می‌کنند، اینها جداسازی می‌کنند بین حق و باطل، کفر و ایمان، زشتی و زیبایی، احسان و اساءه، ظلم و عدل، سعادت و شقاوت. چون یه تقسیمات بسیار جامعی رو شما در دل این کتب میبینید و آیه آیه و مضمون این کتاب ها تبیین میکند، تقسیم میکند، جداسازی میکند، لذا طبیعی است نام این کتاب ها فرقان است، چون اینها عامل تبیین و جداسازی هستند. تورات هم همین بوده است، همین خصوصیت در تورات موسی هم وجود داشته است. ادهی معتقدن که شاید و از آتینا موسن کتاب همین مقدار بس است دیگه برای تورات گفتن، و این والفرقان اشاره به همون نعمت قبلی است. کدام نعمت؟ و از فرقنا بکم البحر. اون فرقان و اون جداسازی دریا رو خداوند مطرح می کند در کنار این کتاب که اون هم آیه عظیم و بی نظیری بود که دیگه برای کسی در طول تاریخ تکرار نشد. یک بار خداوند چنین حجتی رو تمام کرد و چنین آیه ای رو به نمایش نهاد که دیگر در طول تاریخ برای موحدان تکرار نشد، به این شیوه و گستردگی پیش نیامد. که البته شاید همون نظریه اول گمان میکنم که به ثواب نزدیکتر باشد، که به از آتینا موسی الکتاب و الفرقان همون صفت تورات است. خب چرا این رو دادیم؟ لعلکم تهتدون، شاید که شما به هدایت رهنمون شوید، شاید راهنمایی گردید در زندگی و اون استفاده لازم رو از این کتاب و فرقان داشته باشید. گفتیم دیشب خدمت عزیزان که این لعله شایدی که میگوییم، این نه از ناحیه اینه که خداوند سبحان در اون چه فرستاده است تردید و تشکیکی دارد. شک در ذات باری تعالی معنا ندارد. هدایت های الهی بدون نقصند، یعنی اینها در تأثیر گذاری اون شکی نیست. در اینکه تورات برای هدایت بنی اسرائیل کفایت می کرد هیچ تردیدی وجود ندارد، کما اینکه در اینکه قرآن بسنده می کند انسانها را و مسلمانان را و جامعه انسانی اگر بخواهند به هدایت الهی دست پیدا کنند، همین کتاب اونها را بسنده می کند، هیچ وهمی توهمی نیست که خلاف این باشد. اگر فرمود لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ما اعتقاد داریم اون کتاب مبین اگر قرآن است، مراد از اون هیچ تر و خشکی نیست که لا در این کتاب وجود دارد، یعنی هیچ کاستی این کتاب برای هدایت انسانها ندارد. قرآن نازل شده است برای هدایت، لذا هر آنچه جامعه بشری برای راه یافتن به سوی سعادت و کمال بخواهند با این در این کتاب بجویند و بیابند. یه مجموعه ایست که جواب گوست، نیازها رو برآورده می کند، تأمین کننده است، کفایت می کند انسانها را، هدن للناس است، جواب می دهد برای جامعه. این هم همان است. پس بنابراین اگر خداوند سبحان با لعل خطاب می کند، چون این دیگه بالاخره به تعبیر منطقیون مقتضی مشکلی نداره، شما این شعله رو افروختید، این آتش به مقدار کافی برای روشن شدن هست، این دیگه این شمایید که بالاخره باید اون مای اون چه میخواهید روشن کنید، نزدیک آتش بگیرید و این رو برافروزید. این اسباب هدایت هست، شما باید سینتون باز کنید، شما باید گوشتون بکشایید، شما باید تن به این تعالیم بدید، لعلکم تهتدون، تا هدایت رو در آغوش بگیرید. در ناحیه مقتضی مشکلی نیست، مایه هدایت کافی در این کتاب هست، اما بحث این است که شما باید انسانها از این هدایت بهرتون رو ببرید، شما باید سهمتون طبیب حاذق آگاه بصیر آماده است، نسخه خودش رو هم نوشته است، درد شما رو هم تشخیص داده است، درمانتون هم میکند، اما به شرط اینکه شما بیمار محترم همکاری کنید، این نسخه رو استفاده کنید. این نسخه مالیدن به چشم نداره، این نسخه استفاده کردن داره. شما باید این رو بگیرید، خط به خط، قلم به قلم، قدم به قدم با این نسخه حرکت کنید، طبق اون دستور لازم به کار ببندید، اعتقاد به اون داشته باشید، استفاده کنید تا نتیجه لازم رو ببینید، به عافیت پا بگذارید. لعلکم تهتدون، اگر خداوند لعل میگوید، این به لحاظ حال ماست، به لحاظ این که ما انسان ها گاه یه قدم جلو میگذاریم باز یه قدم عقب میریم، شاید بالاخره به خدایید و متوجه باشید و از این نقیان و سبی کران و رحمت و فضل خداوند خود رو بشویید و شستشو دهید و متحر به تطهیر الهی و هدایت خداوندی باشید. پس این یه نوع به هر حال ایجاد طمع، ایجاد خوف، ایجاد امید در دل مخاطبان وحی است. لعلکم تهتدون. و از قال موسی لقومه، این آیه که عرض می کنم از آیات غم‌انگیز خاطرات موسی و بنی اسرائیل است. و از قال موسی لقومه، یادآور پیامبر اون زمانی که موسی به قوم خیش گفت یا قومه، ای قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، شما ظلم به خودتون کردید با اینکه گوساله رو اتخاذ کردید. گفتیم در نوبت قبل که ثم اتخذتم العجل، بنی اسرائیل هنگامی که حضرت موسی به میقات خداوند رفتند توسط یک انسان نیرنگ باز و بسیار زیرک به نام سامری فریفته شدند. سامری توانست از نقاط ضعف بنی اسرائیل استفاده کند و اون ایده ها و تفکراتی که داشت و منتظر فرصت بود و یه رقیب سیاسی برای موسی بود، این فرصت غیبت موسی رو بهره برداری سوء کرد، به صحنه آمد و از اون نقاط ضعف این جماعت آسیب های اجتماعی رو میشناخت، از همونجا دام خودش رو پهن کرد و نتیجه گرفت. قبضت و قبضتن من اثر رسول به شیوه رفتار موسی وارد شد، اما اون محتوایی که ارائه کرد آنی بود که خود میخواست. توانست یه تغییر هویت ذهنی برای بنی اسرائیل ایجاد کند و اینها رو برگرداند از سوی توحید و ایمان به شرک. اینها اتخاذ عجل کردند. توضیح دادیم که یعنی به انتخاب و نظرشون گرفتند گوساله را، یعنی اتخاذ عجل الهن، گوساله را به عنوان معبود، اینو به عنوان اله قبول کردند. حالا اینجا زیباست، فرمود که قرآن که انکم موسی، از زبان موسی میگوید بنی اسرائیل انکم ظلمتم انفسکم، شما بدانید به خودتون ظلم کردید، به اتخاذکم العجل، به این که شما گوساله رو انتخاب کردید. ببینید این یک گزاره ایست که شما میتونید این متغیراتش رو عوض کنید، بنی اسرائیل رو بردارید تا ابدیت یه قوم دیگه بگذارید، هر اسمی میخواید بگذارید، اجل رو بردارید یه چیز دیگه بگذارید، این ایکس رو بردارید یه گرم بردارید، این دوتا متغیر رو عوض کنید ببینید معادله چی میشه. به جای بنی اسرائیل هر قومی رو که میخواد در طول تاریخ بگید، حالا اجل نباشد، گوساله نباشد، ممکن است چیز دیگه باشد. هر آن کسی که به غیر خداوند متوجه می شود و غیر خدا رو به عنوان اله، به عنوان معبود بیچون و چرا شریک عبادت خداوند سبحان می کند، هر کسی که باشد از هر ملت و جماعت و قوم و دسته ای که باشد، مصداق ظلمتم انفسکم است، این ظلم به خود کرده است. شرک مصداق بارز ظلم است، اولا دامن خود انسان رو می گیرد. این آیه رو بگذارید کنار اون آیه که الان عرض میکنم، با این جمله که ظلم اساسا در خود لغت بارها گفتیم یعنی چه واژه ظلم؟ یعنی نقص، ظلمه ای نقصه، اصلا ظالم یعنی کسی که ایجاد نقص میکند، خود ظلم یعنی نقص. اینو بگذارید کنار آیه شریفه که فرمود فمن یشرک بالله فکأنما خر من السماء، خیلی عجیب قرآن تعبیر میکند، اون کسی که شرک به خداوند سبحان می‌ورزد مانند آن است که از آسمان به زیر آمده است. یعنی چه از آسمان به زیر آمده است؟ یعنی از زمین آسمان فرود آمده است؟ یعنی از بالای آسمان خراش خودش افکنده است پایین مثلا فرض بفرمایید؟ نه، اون آسمان آسمان نورانیت است، آسمان انسانیت است، آسمان مقامات است، کمالات است، آسمان حقایق است. کسی که از توحید جدا میشه از اون آسمان خودش رو به زمین می افکند، از اوج به عزیز، از کمال به زوال، از تعالی به تزلزل خودش رو بار. خیلی تعبیر زیباییست. کاری شما به کسی میگید فلانی از نظر من افتاد، این سقوط کرد در نظر من، شخصیتش رفتاری دیدم که این رفتار اصلا اون رو از آسمان برای من به زیر آورد، اصلا نمیگید این رو، می‌رسن بالا پایین اومد برای من. دقیقاً قرآن این تعبیر رو به کار می‌برد که شخصیت انسان وقتی متأسفانه از توحید فاصله می‌گیرد هی رو به نزول میاد، کمایی که عکسش، انسان هرچه به توحید نزدیک میشه هی صعود پیدا میکنه، رشد تصاعدی پیدا میکند، اینجا نزول و تنزل پیدا میکند. شما به خودتون ظلم کردید، خودتون رو ناقص کردید، استعدادها و توانمندی‌های خودتون رو کشتید، از بین بردید، ظلمتم انفسکم به اتخاذکم العجل. خب این زمانی است که موسی اومده است، از میقات بازگشته است و داره جامعه رو می‌بیند که افسوس این دهکده را خواب گرفته است، این وضعیت رو می‌بینه و حالا اینجا دیگه خداوند مطرح نمی‌کند اون شدت‌ها، اون استراب‌ها، اون دغدغه‌ها و اون بی‌قراری‌هایی که موسی نشان داد و باید نشان می‌داد. بعضی از مفسرین اینجا کم لطفی میکنن، میگن آقا موسی یه مقداری تون مزاج بوده است، یه مقداری مثلا این خوی این چنینی، هم این نیست، انبیاء الهی این خوها ندارند، اینها شأنشون نیست. اقتضا میکرد این انحراف اجتماعی که موسی دیگه اینجا نمیخواد با پنبه سر ببرد، اینجا جاییست که باید ابراز کنه این زشتی ها را. موسی باید نشون بده خشم خودش رو، غضب خودش رو. اینجا مانند آن است که خدا به پیامبر اسلام میگوید یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. اینجاییست که پیامبر مجبور به غلظت، همون پیامبری که همیشه کار او رحمت و رقت است، لینت است، اما اینجا خدا بهش میگه درشت برخورد کن. اینجا هم همان است، اون برخورد تندی که دیدید خاندید در قرآن، وقتی موسی رسید اولین کاری که کرد با اولین کسی که گفته بود که سراغ هارون رفت، برادر این چه کاری بود که تو کردی؟ یعنی باید بنی اسرائیل ببینن که موسی حتی با برادر هم قانونی رفتار میکند. این حرفاش نیست، حتی گریبان هارون برخورد فیزیکی میکند، به ظاهر گریبان هارون رو گرفت، محاسن هارون رو به دستش گرفت، موی سر اون رو چنگ زد. نکند که تو مقصری در این جهت، این انحرافی که در این جامعه دیده می شود، ولو برادر من باشی، ولو جانشین من باشی، نکند تو سهم داری در این؟ یا ابن ام، پسر مادر، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، رها کن این سر و صورت من رو. ای فرزند مادرم، بدان که انی، تو می دانی من نگران از این بودم که اگر هر حرکتی بکنم به زیان تمام می شود برای تو و من. من می دونستم اگر هر حرکتی انجام بدم موجب تفرقه شدید و نابودی کامل تمام زحمات تو می شه. لذا مجبور بودم نظاره کنم. صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. مجبور بودم نظاره کنم و استخوان در گلو و خار در چشم. همان که در طول تاریخ بزرگان دیگر هم گفتند و فرمودند. یه چنین شرایطی پیش آمده است. حالا با این سطوت و قدرت میاد جناب موسی وارد صحنه میشه و داره با اینها صحبت میکنه. شما چه این اشتباهی کردید؟ چقدر فاصله شد؟ فاصله ای نشد که. 40 روز. 40 روز غیبت موسی کار به اینجا میکشد که اصلا یه تحمل. چقدر باید انحطاط فکری باشه؟ چقدر باید سطحی نگری باشد؟ با اون معجزات، با اون گشودن دریا، با اون عصا، با اون ید بیضا، با اون اقتدار موسوی، با اون تمام اون مسائل، حالا کار به اینجا بکشد که موسی ایستاده است میگه شما ظلم به خودتون کردید، متاسفانه گوساله را به صحنه آوردید. حال چه باید بکنید این اشتباه را که انجام دادید؟ فتوبو الی بارئکم. آیا راه منسد است؟ به انسداد خوردید شما؟ نه، راه گشوده است، برگردید. فتوبو الابارکم. البته روشن است که همه بنی اسرائیل جمعاً مرتکب این اشتباه نشدند. یک گروهی یا جمع بسیاری چنین عملی رو انجام دادن و فریب سامری رو خوردن، نه همه جامعه و تمام قبیله و قوم. اما در این حال این جماعت کم نبودن. برگردید. فتوبو الابارکم. خوشبختانه راه گشوده است، بازگشت مهیاست، می توانید برگردید و توبه کنید به سوی پروردگارتون. اما خب فرمود توبو الی بارئکم. این کلمه بارئ رو هم من بگم بعد مجموع مطلب رو. رجوع کنید به سوی بارئتون. می دانیم که از اسامی خداوند سبحان در قرآن الباری، باریست، کلمه المصور، خداوند سبحان باریست، مصور است، الخالق الباریست. باری به معنای آفریدگار، معنا میکنید آفریدگار، اما فرق داره با خالق. یه لطافتی، یه ظرافتی، یه ویژگی تو کلمه باری وجود دارد. اینو التفات کنید، در مورد انسان این صفت به کار برده نمیشود. گاهی قسم میخورند، امیرالمومنین قسم رو دارن تو والذی فلق الحبه، به اون خدایی که دانه ها رو می شکافد و از دل دانه حیات نباتی رو برون می کشد در طول تاریخ، در زمین و در جهان. والذی فلق الحبه و برع النسمه، و قسم به اون خدایی که انسان را، نسمه انسان می شه، نسمه را برع، همین باری ریشه کلمه باریست، برع النسمه لولا حضور الحاضر، اگر نبود وظیفه‌ای که دارن الان که خدا عهد کرده است بر عالمان آگاه که اگر بدعتها رو ببینند، انحرافات رو ببینند، نمیتونن صحنه رو خالی کنند. اگر غیر از این بود من ریسمان این شطور مثل تا الان به گردنش مینداختم و اعتنایی به شما نمیکردم. اما حجت خداست که من به صحنه اومدم، نه تقاضای شما، نه اینکه شما از من تقاضا کردید مردم که بیا به صحنه. حالا من چون دیروز نگفتید، حالا امروز گفتید، بگویم بسیار خوب، چشم، من به رأی شما احترام میگذارم. شما رأی شما برای من اهمیتی نداره، من رأی خدا رو بر آمدن یا نامدن در صحنه قبول میکنم، به امر خدا به صحنه میآیم و نمی آیم. اینو زیبا امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه مطرح میکنه. بر ان نسمه، اصلا گاهی میگیم یا بار ان نسمه، خیلی لطیفه اگر این رو بدانیم چی داریم میگیم، خیلی زیباست. یا بار ان نسمه، اصلا چرا به انسان نسمه گفته میشه؟ این بحثی دارد که خارج از این مقوله است. خودم این کلمه باری رو عرض کنم. ببینید ریشه یک کلمه باری از همین برعه میاد. برعه برای اینکه در ذهن دوستان بیاد، در گذشته خب یکی از شغل‌هایی که خیلی هم مهم بود، مثل امروز بالاخره میدانیم یکی از بزرگترین تجارت‌هایی که امروز در دنیا صاحبان اون سودآورترین سودها رو میبرن، بیشترین سرمایه ها رو در دنیا دارن منتقل میکنن. الان تجارت اول دنیا تجارت اسلحه است، تسلیحات نظامی. هیچی بالاتر از این نیست در دنیای امروز. تسلیحات نظامی متاسفانه، تسلیحات مخرب، ویرانگر، بنیاد برافکن، همین هاست که بشر الان در سرمایه های گزاف رو میگذارد. اندیشه ها و فکرها 25%شون، متفکرین دنیا 25%شون دارن رو تسلیحات نظامی کار میکنن، یک چهارمش از هر چهار عقل یکی. اینها وحشت آوره، در این حال هستن و واقعیت های دنیایی است که ما داریم روی این بمب نشستیم داریم زندگی میکنیم. در گذشته هم تا حدی همین بوده است. یعنی یکی از مشاغل خیلی نانابدار به اصطلاح تهیه بعض از تسلیحات نظامی اون زمان، من جمله تراشیدن تیر و کمان، آماده کردن تیر و کمان بوده است. مخصوصا تیر تراشی تخصص ویژه بوده، یعنی خب این تیر رو از چه نوع چوبی انتخاب کنن، به چه شیوهی بسازن که برد اون مفید باشه، درست اصابت به هدف بکنه، فضا رو درست بشکافت، سینه رو درست بشکافت، چگونه وارد بشه، این قطرش چطور تر. خیلی هنر دقیقی بوده که بتواند کمک کند که این تیر درست به مقصد برسد. تیر رو میگفتن نبل، جمعش نبال، نبل. بعد یکی از تخصصهای مهم بریون نبل بود، یکی از شعرهای مهم این بود که این تیر رو میتراشیدن، چگونه میناگری میکردن، درست میکردن، آماده میکردن. یه ظرافت‌های ویژه‌ای داشت. کلمه باری از این ریشه میاد. ما میگیم تبارک الله احسن الخالقین، اما نمیگیم احسن البارئین نداریم. یعنی خالق رو گاهی در جای دیگه هم قرآن به کار میبرد، اما باری فقط خداوند سبحان در مورد ذات باری تعالی به کار برده میشود. اینی که به ذات حق باری گفته میشود، برای اون ظرافت در خلق رو، اون تراشیدگی مخلوقات خداوند، یعنی اینکه به این بعدش وقتی نگاه میکنید، به بعد ظرافت در خلق، خود وجود انسان، خود حالات عظیم وجودی انسان، اون ظرافت هایی که وجود مقدس امام حضرت صادق علیه السلام وقتهایی بازگو میکردیم در توحید مفضل نقل میکنند به مفضل ابن عمر، اون خصوصیات رو، این ظرافت های وجودی انسان و دیگر مخلوقات و موجودات که واقعا اعجاب انسان رو برمی انگیزد و این تابلوی صنع میناگری شده خداوند سبحان در پهنه خلقت، هر کجای اون رو که نگاه میکنید این جلوه و زیبایی رو مشاهده میکنید. از این بعد خلق، از بعد اون ظرافت، لطافت، اون جلوه های زیبایی که از اون دیده می شود، خداوند خلق رو برعه می گوید و باری میشه به این معنا. فرمود فتوبو الى بارئکم، برگردید، باید رجوع کنید به سوی اون خدایی که عجب حسن سلیقه به خرج داد در خلقتون، اما شما خودتون رو تقبیح کردید، شما خودتون زشت رو کردید، خودتون رو ظلم کردید به خودتون، متاسفانه تحقیر کردید خودتون رو. فتوبو الى بارئکم، بسیار خوب، باب توبه گشوده است، الحمدلله، این شکر الهی است و میدانیم بزرگترین تفضل خداوند به انسان است که خداوند سبحان همیشه باب رو برای انسانها باز کرده است. اما استحضار داشته باشید عزیزان، مراتب توبه بستگی دارد به مرتبه اون جرمی که انسان مرتکب میشه. گسستگی هر مقدار باشد، پیوستگی هم به همون مقدار باید باشه. یعنی گاهی انسان بالاخره یه حرف زشتی گفته است، کلمه‌ای گفته است نابجا، میگه استغفرالله ربی و توبه علیه، یه ندامت قلبی دارد، یه پشیمانی دارد، به زبان هم یه استغفاری، خب تمام از این توبه همینه دیگه، دیگه تصمیم دارد که دیگه این رو بازگو نکند، این جمله رو تکرار نکند، یه ندامت قلبی هم دارد. حالا گاه یه مقدار بالاتر از این بفرمایید، مثلا یه کار زشتی انجام داده است، اما بینی و بین الله، بین ماست و بین خداست دیگه، بالاخره عجز و لهبه و تضرع و ابتهال و بالاخره اشکی میریزد، ناله میکند، خلوتی میجوید، خود رو به درگاه خداوند سبحان خاضعانه متذللانه عرضه میکند، کوتاهی و ضعف خودش رو بازگو میکند. این همه حالات خوش انسانیست، این همه عشق ورزیه با معبود است، خدا میداند این برکات رو خدا به انسان داده است، این حالات خوش رو انسان چشیده است که دیگران نچشیدن، مخلوقات دیگر خداوند. اینا چه حالات شیلی نیست که انسان دارد؟ خب خوب است اینها، اما گاهی بحث به این که فقط ندامت قلبی باشه بر زبان جاری شود که خدایا استغفر الله اتوب الیک، به اینها کار درست نمیشه. یعنی آدمی چپاول مال مردمان کرده است، قصب مال مردم کرده است، کسی رو از هستی ساقط کرده با یه عمل، قارت مال مردم کرده است، بعد حالا برد کنجی بنشیند و بگوید استغفر الله ربی و اتوب الیک، برو تا ابدیت دهر بگو استغفر الله، اگه سر سوزنی ارزش دارد این استغفار تو؟ فایده نمی کند. ندامت قلبی داری، پشیمانی داری، استغفار میکنی، اما اینها یه جزئی است که اگر جزء بعدی نیاد اینها افاقه نمی کن. مثل یه ترکیبی است که اگر اون قسمت آخرش رو اضافه نکنید این درست نمیشه، این ترکیب اینطوره. با اون قسمت آخر این است که اون مالی که از مردم گرفتی باید برگردانی به اونها. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها علی الید ما اخذت حتی تؤدی، خدا امر میکند اگر امانتی از کسی نزدتون بود برگردانید، خداوند لازم کرده است اگر مالی از کسی در چنگتون آمد این رو به صاحب اون برگردانید، تا زمانی که این مال رو به اهلش برنگردانی توبه تو توبه نیست، این توبه نیست، فایده نمیکند، این توبه حقیقی نیست. این رو بدانیم عزیزان، در امور مالی توبه محقق نمی شود الا به ارجاع اون مال به صاحب مال. حالا ممکن است صاحب مال رو بجوییم بیابیم مال رو برمیگردانیم اگه تعدی و تصرف در مالش کردیم، حالا ممکن است صاحب مال رو پیدا نمی کنید، پیدا می کنید نمی توانید، خب غیر مستقیم این کار رو میکند انسان، غیر مستقیم نیاز نیست که بریم ما مال شما رو خوردیم حالا بفرمایید که بعد مشکلاتی برای مثلا، نه این نیست، ممکن است غیر مستقیم باشه، اصلا نیست، طرف از این دیار رفته است، هجرت کرده است، اصلا از دار دنیا عرض به خدمتتون خداحافظی کرده است، فوت کرده است، این هیچ اشکال نداره، ورثه دارد ورثه. اگر نیست غایبه، اینجا جایی است که میگن چه بکنید، از سوی او و به نیابت او شما میتوانید این مال رو در راه خدا هزینه کنید، در قربت اون چه قرب الله است، در این مصارف خیر این رو بپردازید، به نیابت اون صاحب مال خداوند از شما قبول میکند. پس راهی نیست، علاجی نیست جز این، اگر مال نیست از دیگران و اعتباری رو زیر پا نهادید، این خیلی مهم است، گفتیم تهمتی رو زدیم به کسی، آه فلان کس این کار رو میکند، فلان کس اینطور عمل کرده است، خب این با توبه درست نمیشه عزیزان، این با استغفرالله درست نمیشه. اینی که من به جد عرض میکنم دوستان عزیز، بحمدالله منزهید، پاکیزه اید، خداوند به همه شما توفیق عنایت کند که لحظه لحظه با قرآن باشید، اما باید ما تمرین کنیم نامی رو که در حضور ما میبرند به سادگی هجمه نکنیم، قضاوت نکنیم، عیار برای شخصیت مردمان تعیین نکنیم، هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد، شاید واقعا بعد از اون نامهایی که پیش ما و شما میبرند و ما هم سریع اظهار نظر میکنیم، شاید بتوان گفت از ما در نزد خدا محبوب ترند. ما چگونه میتوانیم، چه شناختی داریم ما در پس پرده اشخاص؟ تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت؟ ای برندان مکنه ای زاهد پاکیزه سرشت. نمیتوان زود لب باز کرد گفت، بعد تاوان اون مشکله، قصه اینه، گفتنش که مشکلی نیست، آسان بفرمایید، اما تاوانش پس دادن مشکل است، جمع و جور کردن این مطلب سخته، علاهازم این خب بالاخره بزرگان این دربشون نیست که زود قضاوت کنن، زود بگوین بله یا خیر، زود این چنین بگوین، حالا گفته شد، اینجا میگن آقا چاره‌ای نیست جز استحلال، آبروی رو به باد دادید، باید احیا کنید، برید استحلال کنید، این توبه شما وقتی محقق میشه که بگید آقا حلالم کن، من همی گویم حلال و میگریخت به تعبیر مثنوی متلال کند. استحلال این. بعد میگید این همگاه دچار مشکل میشه، همون مشکلات قبلی وجود داره در استحلال. میگن اگر معذور بودید، امکان نبود، میسور نبود، توانایی استحلال نداشتید، اونگاه نوبت استغفار میرسه. باید برای اون کسی که چنین کاری انجام شده شما استغفار کنید، به درگاه خداوند و از ذات حق بخواید هم بر او ببخشد، غفر الله لنا و لهم، هم بر او ببخشد هم بر شما ببخشاید ذات باری تعالی. این تا اینجا. حالا گاهی بحث بینی و بین الناس به این شیوه نیست، بینی و بین الله، اما نه از اون بحث های شوخی، بحث جدیست، بحث بدعت، فاصله از ایمان تا شرک، از ایمان تا کفر، الحاد، گاهی مسائل بسیار سنگینه، یعنی خیلی سنگین. آدمی وادی ها رو طی کرده است، حجاب هایی رو دریده است بین خودش و گستاخی هایی به خداوند سبحان کرده است، اهانت هایی به شریعت کرده است، اصلا یه مرزهایی رو زیر پا نهاده است، تمام حجاب هایی بین خودش، همون هایی که درود خدا بر رمان مطهر امیر المؤمنین فرزند ابی طالب باد، اون حجاب هایی که اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، اصلا عد کرده اسمت ها رو، یه به اینجا رسیده است. اینجا دیگه با استغفرالله ساده هم کار درست نمیشه. فتوبو، این از اونجا هاست، فتوبو الی بارئکم، رجوع کنید، توبه کنید به سوی پروردگارتون بنی اسرائیل. اما چه توبه؟ فقتلوا انفسکم. ای وای، این چه خطاب سنگینی است که موسی، این کلام موسی را خداوند از زبان خاتم انبیا محمد مصطفی خداوند مطرح میکنه. یعنی ببینید نقل کلام موسی است. موسی به بنی اسرائیل گفت فقتلوا انفسکم، از طرف خداوند برید فقتلوا، بکشید خودتان را، انفسکم. کاملا استدعا میکنم که ششتانگ مطلب رو توجه کنید. فقتلوا انفسکم، بکشید خودتان را. این چه خطابیست؟ این چیست؟ به دنبال فتوبو، مثل اینکه این توبه محقق نمیشه مگر به این، به فقتلوا انفسکم. حالا این فقتلوا انفسکم، این انفسکم، این مجازات سنگین، بکشید خود را، آیا این برای چیست؟ من یه مقدمه کوتاه میگم، بعد این احتمالاتی که در این فقتلوا انفسکم وجود داره و تفسیر آیه رو انشاءالله امشب میگم مطرح میکنم. التفات بفرمایید دوستان عزیز من، این پرونده ای رو خداوند میگشاید که در دیگر ادیان الهی هم این ماجرا گشوده است. آشنا هستید بحثی رو در اسلام مطرح میکنیم تحت عنوان ارتداد، رده و ارتداد. این ماجرا بعد از پیامبر مکرم اسلام هم پیش آمد. این قصه در حقایق دینی مطرح می شود و گاه امروز هم در دنیای امروزین ما این بحث و این نقد رو گاه عده‌ای می خواهند برای اسلام مطرح کنند که اسلام یه موضع گیری تند خشنی در مورد پدیده‌ای به نام ارتداد دارد. این رو مطرح می کنند بعضی و بازگو می کنند که بالاخره اگر کسی آمد به ساحت دین و دینداری کرد، بهش میگن دیگه بر نگرد، اگر برگردی بدان که سرکار تو با برخورد تندی خواهد بود. حالا این چی میشه، چطور میشه؟ اولا عرض میکنم سابقه و حافظه تاریخی این بحث به اینجا برمیگردد. یعنی شما میبینید قبل از پیغمبر مکرم، 2000 سال قبل از پیامبر اسلام که بیشتر، شما این ماجرا رو در بنی اسرائیل شاهدید. موسی میرود، جماعتی از آیین موسی برمیگردن، یعنی چی میشن؟ ارتداد، رجوع میکنند به اون سوابق سوء، ایمانشون فرو میگذارند. موسی برمیگردد، مجازاتی رو در حق اینها اجرا میکند. کار این مجازات چیست؟ عرض خواهم کرد. این طرح از اون روز و قبل از آن حتی در ادیان الهی وجود داشته است و این علت اینه. به طور کلی پیامبران و صاحبان ادیان در اصل قبولی دین و عرضه دین هیچ اصراری و اجباری به کسی نداشتن در طول تاریخ. یعنی همیشه پیامبران متاع گرانقدر خودشون رو عرضه کردند، اما به نمایش گذاردند تا نظاره کنندگان خود انتخاب این معنا بکنند. این حقیقتی است که در مورد همه ادیان الهی وجود داشته است. پیامبران گریبان کسی رو نگرفتند و به جبر و قهر بخوان دعوت به ایمان بکنن. این در قاموس انبیاء الهی معنا نداشته است. یعنی همان جمله‌ای که شما بارها شنیدید که لا اکراه فی الدین، اگر این به همین معنای ظاهری باشد که ما گاهی در این بحثی داریم، اگر این لا اکراه فی الدین به همین معنا باشد، مراد در پذیرش ابتدایی و عرضه ابتدایی دین است که لا اکراه فی الدین. در مقام قبول و پذیرش هیچ کس اکراه ندارد. یعنی هر کسی که میخواهد دین رو نپذیرد نپذیرد. انبیاء الهی تصدق کسی نمیشن که بیاید و حتما بپذیرید و اجبار کنن کسی رو بپذیرد. نه، تقاضا میکنن، روشنگری میکنن، اما لست علیهم به مسیطر، مسیطر نیستن. اما انت علیهم به جبار، به جبر کسی رو وادار نمیکنن. متاعشون مینمایانند، هنرشون بازگو میکنن، ثواب و خطا رو میگن، من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم است و بقیه روشن. تمام پیامبران اینطور عمل کردن عزیزان. اما این فرصت انتخاب همیشه برای انسانها در دینداری مهیا بوده است. میتونن انتخاب کنند، میتونن بپذیرن، با نهایت آزادی فکرشون بکنن، بسنجد، انتخاب کنن. اما بعد از اینکه دین رو انتخاب کردن از سر آگاهی و از سر علم و شناخت و اومدن در مجموعه دین به عنوان متدین ثبت نام کردن، دیگه اینجا در مسیر بازگشت و مراجعه از دین همه انبیاء الهی به شدت برخورد کردن. من نمونه شو در مورد اسلام عرض میکنم که از همین جایی که سوال مطرحه جواب رو خدمت دوستان بگیریم و ببینید. البته سابقه این بحث در یهودیت، مسیحیت، این کاملا مشخصه. قرآن پرده بر می دارد. آیه 109 همین سوره مبارکه بقره رو انشاءالله خواهیم رسید. آیات دیگر در سراسر قرآن عرض به خدمتون روشن شد. ود کثیرون من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا. قرآن در بعضی از آیات مطرح می کند. پرده از یه طرحی بر می دارد. که این تو همه ادیان، یهودیت به زمان خودش به دست سامری ها می شده است، برای اسلام هم همینطور. گروهی بهترین طرح برای شکستن شوکت و هیمنه اسلام و عظمت اسلام و گرانقدری اسلام رو این دیدن، این طرح رو پیاده کردن. قرآن می گوید گروهی از یهودیان گفتند می آییم دست دسته به این پیامبر ایمان می آوریم. 4 نفر، 5 نفر، 6 نفر می آییم، میگیم آما می خواهیم ایمان بیاریم، مشرف بشیم به اسلام. خب اون قربت اسلام و اون شرایط و اینها یه ذوقی، یه شوقی، یه هیجانی در جامعه ایجاد می کند که مردم می خواهیم بیان گروهی ها اسلام آوردن، اسلام آوردن، یهودی چی فلان اینا. خب اینها می آمدن، قرآن می گوید که اینها به هم می گفتن ایمان بیارید و جنهار ابتداء روز. اما حالا یه قدری بیایید و بالاخره حالا این نماز شرکت کنید و نماز شرکت کنید. چند روزی که گذشت بعد دیگه اینها غایب می‌شدن از صف مسلمانان. سوال می‌کردن که آقای شمعون، آقای کی، آقای جاکوب، اینا کجا هستن فلان. سراغشان می‌گرفتن، می‌گفتن ما خیال کردیم که به تعبیر عامیانه میگن امام الناس علی آباد نیست، ما خیال کردیم که اسلام هم خبری است. اما آمدیم این چند روز دیدیم هیچ خبری در اسلام نیست. صد رحمت به همان یهودیت خودمون، عطایتان را بلغایتان بخشیدی. قرآن این رو به عنوان یه توطئه مطرح میکند. یعنی ماهیت ارتداد رو قرآن یه توطئه علیه ادیان الهی میداند. میان جماعتی نمایش میدهند که دیندارند، اونگاه باز میگردند. انسان عزیزان وقتی اینو خارج از این مسئله عرض میکنم، وقتی ما یه عملی رو انجام میدیم، یه کاری رو انجام میدیم، ما که نمیاییم بگیم آقا بله من اشتباه کردم، من ناقصم، من همیشه چه میکنیم؟ توجیه میکنیم. اینهایی که باز میگشتن شروع میکردن به توجیه کردن، آقا اینجاش خرابه، اینجاش خرابه، اینجاش خرابه، اینطوره، لذا ما بازگشتیم. اسلام که در حقانیت خودش شک نداشت، پیامبر که الیوم اکملت لکم دینکم رو میداند، کمال این دین رو میداند، پس نقصی و زوالی نیست. اگر اون چه هست به عنوان یه نیرنگ است، به عنوان یه نقش است و در تخریب روحیه متدینین و غیر متدینین این طرف خیلی موفق بود. آمدن گفتن یا رسول الله فلان کس بازگشت، نبی مکرم نشسته بودن سرشون پایین انداختن و من هازا اول قارورتن کسرت فی الاسلام، اولین شیشه ای بود که شکست. فردا آمدن بعدی گفتن ولیس هازا اول قارورت کسرت فی الاسلام، این دیگه اولی نیست. یعنی طرحشون رو پیاده کردن، یعنی طرحشون آثار خودش رو میگذارد. پرده برداشته می شود از یه چنین توطئه ای علیه دین و علیه اسلام در صدر اسلام، کما اینکه این رو در یهودیت هم می بینیم. به این لذا ادیان الهی نسبت به بازگشت از دین با اون وثاقت و اطمینانی که به محتوای دین دارن و حقانیت خودشون، دیگه دلیلی برای مراجعت و بازگشت طرح بهتری نمی بینن که برگردن و نوعاً و ماهیتاً این یک نقشه شوم تلقی میشه، لذا اجازه بازگشت نمیدن. در بازگشت بسته است و ارتداد معنا نداره در ساحت دین. از اول به تعبیر جناب شیخ در گلستان، قدم الخروج قبل الولوج، مردیت آزمای سپس زن کن. قدم الخروج قبل الولوج، یا قبل از اینکه بیاید وارد بشید ما تقاضا میکنیم یک سال، دو سال، ده سال، اصلا برید 50 سال عمرتون تحقیق کنید، اما سال آخرش اسلام بیارید ما قبول میکنیم. شما 40 سالش تحقیق کنید بعد ایمان بیارید ما قبول میکنیم. اما خواهش میکنیم از سر علم و تحقیق بیاید، چون اگر آمدید جنس فروخته شده پس گرفته نمیشد. دیگه اگر اومدید ایمان آوردید، دیگه اینجا جان من مسیر بازگشت نداره، چون ما میدونیم مسیر بازگشت مفهومی نداره. این یه بحثی بود است که تو تمام ادیان در اسلام همین مطرح، رضا به جای خودش بحث خودش رو دارد، ارتداد با شدت برخورد میشه، اما بر اساس همین موضع، بر اساس همین بحث که هیچ ضربه ای مهلکتر از این ضربه به کمر دین و متدینین نیست. که شما تصور کنید یه انسانی 20 سال دینداری بکند، یه مرتبه همه چی رو پرتاب کند به کناری، بعد چه وضعی به جامعه دست میده. وقتی این حدیث رو از زبان امیرالمومنین میگفتم خدمت دوستان که چند مصیبتن که فقط باید به خدا پناه برد، امینی که مورد اعتماد جامعه است، یه مرتبه پروندهش رو میشه خائن در میاد، همه اعتماد کردن بهش، این دیگه اصلا هیچ امین تو جامعه دیگه باقی نمیذارد. به هر امینی که نگاه میکنید بوی خیانت احساس میکنید، اصلا دیگه امانت رو محو میکنند. فقیری که مبتلای به بیماری و مشکل هم میشه، دیگه حالا اون فقر خودش مشکلاتی است، حالا بدون بال اون بیماری هم بیاد چی میشه دیگه؟ فقط بود به خدا پناه برد و خدا تحمل بود این مشکلات و این چنینی رو. عالمی که میلغزد، امیرالمومنین فرمودن عالم زل، اگر یه عالمی به لغز پاشتر بخورد، این میکوبد روحیه رو در جامعه. نگاه میکنن میگن اگر زباق رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت تسبیح. عالمان که چنین بکنن دیگران جای خود دارند. این دیگه اصلا جامعه رو دچار تشکیک و تردید میکند در خیلی از مسائل. اشاره فرمودن امام، یکی از اون مواردی که امام علی فرمودن این بود، عابدون مله، عابدی که تو اوج عبادت و دینداری یه مرتبه میننا تمام چیزها رو کنار زد، انداخت کنار. چی؟ دیگه حالا این چی میخواد بگد؟ میخواد بگد آقا ما مثلا مشکل داشتیم یا چی؟ نه دیگه، میگد که دیگه خبری نبود، احساس کردیم این هم اشتباه غلطه و دیگه اصلا این ضربه ای به پیکر میزند که دیگه غیر قابل جبران است. بذار این بحث بدونید زیر بنای مقابله با ارتداد در ادیان الهی این باب است که من خدمت عزیزان گشودم و اشاره کردم مقداری از اون رو. حالا با این خصوصیت با دینها تاوان این بازگشت به ارتدادشون رو بپردازن که عبرتی، تنبیهی، توبیخی، تطهیری در این حال توجه کنید، تطهیر برای اینها باشد. فتوبو الی بارئکم، چه بکنند؟ فقتلوا انفسکم. حالا این فقط طلوع انفسکم یعنی برید خودتون رو بکشید، انتحار کنید؟ نه، این که مسلم است، این خودکشی نیست. اما چرا میگه فقتل انفسکم؟ پس کم خودتون رو میدانیم. منطق تمام ادیان الهی این است که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند. این تمام ادیان الهی بشر رو کم میدانند، جامعه رو ایمانی رو کم میدانند، یکی میدانند، شما میدانند، همه رو، همه رو اعضای پیکر میدانند. اینه که در سوره مبارکه حجرات داشتیم، گفتیم، بیان شد، تفسیر شد، ولا تلمزو انفسکم، لمز خودتون نکنید، ای به خودتون رو رخ نکشید، طعنه به خودتون نزنید، نرید بر سر مقالات و نشریات ای به خودتون بگویید. خب سوال، شما دیدید کسی مقاله بنویسه خود انتقادی بکنه؟ ای بهای من این اصلا یوحناس اعلمو، تا به حال دیدید کسی بدین کارو بکنه؟ کسی بنشینه بر سر منبر ای بهای بگم من اینطور اخلاقم اینطور اینطور اینطور؟ نه، می نشینن ای بهای دیگران میگن، نه کسی که ای به خودش نمیگه. اینی که باز امیر در اون حکمت‌های نورانی نهج البلاغه فرمود توبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوشا به حال اون کسی که وقتی نگاه به عیوب خودش میکنه دیگه فرصت نگاه کردن به عیب دیگران ندارد، ندارد. یعنی وقتی نگاه میکنه خودش رو، حالات خودش رو میبیند، دیگه این فرصت این دارد که بگید آقای فلانی چرا بلند است یا کوتاه است؟ اون چنان فرو رفته در بررسی و خود انتقادی است این شأن مؤمنه. حالا این نیست تو جامعه، یعنی مردم نمیان لمز خودشون بکنن، طعنه به خودشون، به کی طعن میزنن؟ به دیگران. قرآن میگه ولا تلمزوا انفسکم، یعنی دیگران رو مورد طعن قرار ندید. اما چرا میگه کم؟ چون شما اگر دیگری رو مورد طعن قرار دادید عملا خودتون رو تخریب کردید، فرقی نمیکنه. شما یه نفر رو از جامعه اگر حذف کردید یه جزء از پیکر جامعه رو حذف کردید. من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا. قتل یه نفر قتل تمام مردم، احیای یه نفر احیای تمام. این از زیباترین و لطیفترین آیات شریفه قرآن و انسانی ترین آیات است عزیزان. ببینید اگر کسی بکشد یه نفر رو، همه مردم رو کشته است. کسی که زنده کند یه نفر رو، همه مردم رو زنده کرده است. یعنی حیثیت یک انسان برابر با حیثیت کل انسان هاست. کدوم مکتب این حرف رو میزند؟ حیثیت یک انسان برابر با حیثیت انسانی است اصلا به طور کلی، جامعه انسانی. این اهانت مستقیم به کل جامعه انسانی است که یه نفر رو از میان ببرند، و این حرمت و کرامت به کل جامعه است که یه نفر احیا بشه. حالا این احیاء بالینی درمانی پزشکی نیست، این یه جزش ارزش داره بله 100%، اما این احیاء کرامتی است. گاه شما با یه ادب، با یه وقار، با یه تربیت، با یه حرمت احیا میکنید کسی رو، اعتبارش میدید، آب شخصیت بهش میدید، خودش رو پیدا میکند، این احیا میشه. از اون خودگم کردگی، خودباختگی، از اون آلنسیون در میاد، خودش رو مییابد، میجوید، کرامت نفس پیدا میکند، این احیا است. احیا الناس، این زندش کردید واقعا. گاه به هدایت زنده میکنید، گاه راه رو به کسی نشان میدید، این زنده میشه، این راه میابد، گویا همه ی انسان ها هدایت شدن. یعنی این ثواب، این منزلت، این جایگاه رو شما میابید. پس این اگر کم فرمودن که خودتون برید بکشید خداوند سو، پس چه معنایی دارد؟ دو معنا من حضر میکنم اینجا. بعضی ها اومدن قدری شبه رو به قول آقایان خفیفش کردن، پایین گرفتن، گفتن خداوند به بنی اسرائیل از زبان موسی گفت فقتلوا انفسکم، یعنی خدا شما رو بکشد، هم بمیرید شما بهتر است. یعنی میگن این حالت نفرین داره، مثلا گاهی مثلا عذرخواهی میکنه، برو خدا مرگت بده، مثلا نمیگن این رو، این فقتلوا انفسکم، هم بمیرید شما بهتر است، برید زیر زمین بهتر است. ولی مثل این که این نیست، اینو تاریخ نگفته، و مثل این که بیان بالاتر از این حرف هاست. گویا واقعا این مجازات انجام شد در میان بنی اسرائیل. حالا حد و حصر اون رو دقیق نمیتونیم، خداوند هم صریحا بازگو نمی کنند، و ما اعتقاد داریم در خیلی از موارد وقتی خداوند مطلب رو بنا ندارد جزئیاتش رو بیرون بکشه، بالاخره اینو احترام است. مثل این که بنا نیست، سکت ان اشیاء لم یسکت عنها نسیانا، باز امیرالمومنین در همان حکمت ها میفرمان خدا اگر از یه چیزی گاه میبینی تو قرآن سکوت میکنه نمیگه، نه به خاطر اینه که خدا فراموش کرده است که بقیه ماجرا را بگوید. گاهی ما یه چیزی میگیم ممکنه بعدش الکلام جل الکلام شاخه به شاخه بشیم، مطلب فرمان آقا اون قسمت مطلبتون فراموش کردی. خدا که ما کان ربک نسیا، خداوند که نسیان نداره. لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوا، خودتون به زحمت نندازید، نخواسته است بگوید. گویا در دانستن این چندان برای شما ضرورتی نیست. شما با تا همینجا ریشه ها رو پیدا کنید که چی میخواد خدا بگه، این چیست، این ظلم چیست، انفسکم چیست، این اتخاذ عجل، این گوساله‌هایی که ممکن است در طول عمر ما پیش رومون باشد و گرفتار شرک اینها بشیم، چه گوساله‌هایی هستند، این عجل رو بشناسیم. توبه چیست، توبو چیست، بارع کدام است، اینها رو باید بدانید. فقتلوا انفسکم دیگه جزئیات اما داریم در بعض از نقلها و بالاخره گروهی که ایمان و صلابت خودشون رو حفظ کردند، مرتد نشدند، به امر خداوند موظف شدند که اجراء حکم و حد کنند در حق اونهایی که به اصطلاح ما این جرم رو و این حکم در حقشون اجرا شد، این جرم رو مرتکب شدند و مستوجب جریمه شدند. این گروه اون گروه را فقتلو انفسکم، اجراء حکم شد بالاخره. این قتل رو ببینید، ناچارم بگم این جمله رو، بعضیا ترسیدن از آه این خدا، نه با این بگیم واقعیت کلام الهی رو نمیخوایم، نمیتونیم که تعریف کنیم کلام خدا رو، بیشتر نگوییم همان مقدار که خدا گفته است بگوییم. بعضی گفتن این فقتلو انفسکم که خدا گفته است که بنی اسرائیل بکشید بعضیاتون بعض رو، این یعنی نفساتون رو برید بکشید، شما خیلی کارای زشت کردید، حالا برید نفستون رو تهذیب کنید و بمیرید، بمیرید، برید عرض به خدمتون نفستون بکشید. و کلمه قتل اگر حدود بیش از 150 مرتبه در قرآن به کار برده است، یک جا در مورد قتل نفس یعنی تهذیب نفس به کار برده نشده. دلیلی نداره، تو 160 مورد نیست، تو یک مورد اصلا استعمال عرب نیست. در مورد نفس وقتی میخوان به کار ببرند اون به اصطلاح کنترل نفس رو و تهذیب نفس رو، از چه کلمه استفاده میشه؟ از قتل استفاده نمیشه، از موت استفاده میشه. موت، موتو قبل ان تموتو، موتو قبل، بمیرید قبل از آنی که بمیرید. یعنی چی؟ یعنی اون خود نفسانیتون رو بمیرانید تا زنده شود در شما خود الهیتون، تا قبل از اون که اجل فرارسد این کار رو بکنید، و الا دیگه فرصت از کف رفته است و تمام. گاهی این کلمه موت رو در مورد تهذیب نفس داریم، اما قتل رو در مورد تهذیب نفس نداریم. و این تحریف اگر کسی بگه، که متاسفانه گاهی اهل تفاسیر رمزیه، گاهی بعضی از متصوفه این رو دارن که این خدا فقتلوا انفسکم یعنی نفستون بکشید. اصلا ما بارها عرض کردیم ما نفس کشی نداریم در اسلام. این که بکشید نفستون رو از خدمتون، کی گفته نفسمون رو بکشیم؟ نعوذ بالله که ما نفس کش باشیم. نه، همون نفس شهوانی هم که میگید نباید بکشیمش، اون رو باید تربیتش کنیم، اونو باید هدایتش کنیم، اونو باید به فرمان بیاریم، اونو باید بهره برداری کنیم ازش، اون باید در مسیر قرار بگیرد. این شهوات که عبث نیست که بکشیم اینا رو، حذفشون کنیم، دور بریزیم. نعوذ بالله، خدا اشتباه نکرده است که اینو تو وجود ما قرار داده است؟ قرار داده است که جهات خودش رو پیدا کند، در مجرای صحیح و ثوابش به کار بسته شود، عوائد و فواید اون به ما بازگردد و ما رو در مسیر کمالمون یاری و کمک کند. پس بنابراین اینجا فرمود فقتلوا انفسکم، این حکم اجرا شد توسط موسی. چه مقدار میدونیم؟ تضرع، ابتهال، زاری موسی به درگاه خداوند، خود بنی اسرائیل وقتی پذیرا شدن حکم خدا رو و اینها ملتهب با این حال، زنان، مردان، کودکان، در اون حال شبانگاهان این حکم داره اجرا میشه و التهاب به درگاه خداوند دارند. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، این عمل شما برای شما در نزد خدا خیر است که تن بدید و اجرا حکم خدا بکنید. اونها که از میان برند تطهیر میشند، اونهایی که باقی میمانند و اجرای حکم میکنند، حاکمیت خدا رو پذیرفتند، از شرک به سوی توحید هجرت کردند، فتاب علیکم، خداوند این رجوع میکند به شما دوباره، لطف خدا دوباره شامل حالتون میشود، توبه شما پذیرفته. انه هو التواب الرحیم، آخر با تمام این شدت ها و حدت هایی که شما آدمیان نشان میدهید خداوند تواب است. یه وقتی عرض میکردیم این کلمه تواب یعنی زیاد توبه کننده. خدا زیاد توبه میکنه؟ بله. ادعی تا که اینو میشنن میگن این تواب یعنی خدا زیاد توبه قبول میکند، لذا تواب است، چون خدا توبه های زیادی با قبول کند. خب هر انسان رو نگاه کنید تو عمرش چقدر گناه میکند، حالا روز چند تایی حداقل میتونیم به حسابمون وارد کنیم، اینو در طول عمر در سال حساب کنید چقدر میشه، بعد تعداد انسان ها رو حساب کنید، پس چقدر خدا باید توبه بپذیرد، این میشه تواب. اما اون معنایی باشه که گاهی ما عرض میکنیم، کلمه تواب هم به معنای توبه کننده است، اما خدا هم توبه میکند، اما از توبه من الله، توبه از ناحیه خدا چیزی است، از بندگان چیز دیگری است. توبه از ناحیه انسان تغییر موضع در قبال خداست، از معصیت به طاعت. ما وقتی توبه میکنیم دیگه موضعمون رو از معصیت به طاعت بدل میکنیم. خداوند هم وقتی توبه میکند به ما، موضعش رو از قهر به لطف، از رهایی به توجه بدل میکند. پس خداوند هم تواب است، توبه میکند. اما توابی است که گاهی این توبه بالاخره انگیزه هایی ممکنه داشته باشه. گاه ممکن است کسی بپذیرد، کسی رو قبول کند، رجوع کند، بهش توجه کند، اما در پس این یه فکرهایی باشد. اما توبه پذیری خداوند و تواب بودن ذات باری تعالی همه برخواسته از رحمت اوست. التواب الرحیم، نه از نیاز او. خداوند نیاز نداره به ما که حالا رفتی شما حالا بیایید تا ما باز مشکلاتمون رو حل کنیم. نه، التواب الرحیم، این ذات رحیم اصلا بنا نبوده است که انسان ها خودشون بکشند، بنا نبوده است انسان ها برند از خدا فاصله بگیرند، بنا اصلا این بوده که اینها باشند، بمانند، آتش به جانشان فتد که این بنا نهاد. لذا خداوند به بهانه، به هر شیوه، به هر طریق میخواهد که بندگان خودش رو جذب کند، اینها رو باز بکشد به سوی رحمت بیکرانه حضرت خود، چون ولذالک خلقهم، برای همین رحمت اینها رو آفریده است. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مفرماید.